بسم الله الرحمن الرحیم.
خب در ادامه بررسی مفاهیم این سوره نورانی، امشب به مناسبت ایام شهادت جانگداز امیرالمؤمنین علی علیه السلام به یک بحث تاریخی درباره این سوره هم اشاره کنیم. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ان الذين كفروا، که در این سوره آمده، یعنی بنی امیه، و صدوا عن سبیل الله عن ولایت علی ابن ابی طالب. وقتی که حضرت در مقام تأویل، در مقام مصداق دقیق مشخص کردن برای این آیه کریمه، آیه اول سوره الذین کفروا، برمیان اینقدر صریح مصداق رو توضیح میدن. این سوره هم درباره کافران است، هم درباره منافقان، و ترکیب میکنه این دوتا رو با هم. لذا اگر بگیم که خب بنی امیه که صراحتاً کفر نمیورزیدن، باید بگیم آیات نفاق این سوره شامل حال اونا میشه. ولی نکته ای که هست اینه که شما در معنای کفر در قرآن اگر دقت کنید، این کفر شامل حال مؤمنان هم میشه. ما الان کفر و ایمان رو یه جوری ترجمه میکنیم انگار دوتا قبیله مذهبی هن، مثل مسلمانان و مسیحیان. اما کفر در قرآن فراگیرتر از این حرف هاست. خیلی وقتا به مؤمنا اطلاق میشه چون دارن کفر میورزن. کفر مال یه قبیله عقیدتی خاص نیست در قرآن کریم. هر کسی این متد، این روش رو داشته باشه، در واقع کافرانه عمل کرده. پس اون سبیل الله رو ببینید که میفرماید که این که پس کفر نسبت پیدا بکنه به بنی امیه یه امر خیلی طبیعیه. خود ابا عبدالله الحسین علیه السلام روز عاشورا به دشمنانشون فرمودن اکفرتون بعد ایمانکم، آیا شما کافر شدید بعد از ایمانتون؟ یعنی این رفتار، رفتار کافران است، در حالی که اونا نماز میخوندن و خیلی هاشون قربتن الله اومدن ابا عبدالله الحسین رو به شهادت برسونن. رو خب از این که بگذاریم، اون عبارت عن سبیل اللهش خیلی مهمه. میفرماید که و صدوا عن سبیل الله یعنی چی؟ یعنی از ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این یه ماجرای خیلی مهمیه، ما همین الان هم توش هستیم. اگر این صد عن سبیل الله برداشته بشه، چرا حضرت ولی اصغر واهنا له الفدا ظهور نکنن؟ چرا ظهور نکنن؟ بالاخره وعده داده، به شایستگی مردم نگاه میکنه، به لیاقتشون. مگه اهل بیت نفرمودن دعا کنید؟ با دعای فرج، فرج درش تعجیل میشه. این تصریح اولیاء خداست، نمیشه که ما دعا کنیم بعد سر کار باشیم. نمیشه که ما بیایم وظایف اون رو انجام بدیم و نجات پیدا نکنیم. حالا زمانش کی هست معلوم نیست، انتظار خدا چقدر هست معلوم نیست. ممکنه ما از نظر خودمون تمام وظایف رو انجام داده باشیم ولی هنوز یه امتحاناتی گرفته نشده باشه از ما. خدا صبر میکنه تا اون امتحانات هم گرفته بشه. مثلا ما زمان دفاع مقدس انصافا وظایفمون رو انجام دادیم، اون هم شهید. کی بوده در تاریخ اینقدر پای ولایت مردم بایستن؟ خب واقعا ما خیلی همون بودیم زمان دفاع مقدس، انتظار ظهور داشتیم، گفتیم یبن الحسن دیگه، شما اینا رو ببین دیگه، اینا اصحاب تو چجوری به اشاره نایب تو جان میدن، پاش وایستادن. حالا همون تعدادی که بودن، تعداد فراوان نبود که مثلا همه رو در بر بگیره، ولی اون مقدار قابل اعتنا، خیلی قابل اعتنا بود. منتها خب ظهور حاصل نشد، فرج حاصل نشد. چرا؟ چون ما امتحان دوران جنگمون رو پس داده بودیم، امتحان دوران صلح رو که پس ندادیم. مثلا امتحان دوران بحران اقتصادی رو پس دادیم، امتحان دوران بحران فرهنگی رو هم باید پس بدیم. شما مثلا فکر کنید مشکلات اقتصادی جامعه همه حل بشه، چه اتفاقی میفته بعدش با همین فرهنگی که ما داریم؟ مشکلات اقتصادی جامعه حل بشه، زائران سرزمین مقدس ترکیه در ایام تعطیلات افزایش پیدا میکنن یا کاهش پیدا میکنن؟ بله؟ نمیدونم اون سرزمین مقدس هست یا نه، مولوی که حالا اونجا هست، حالا بقیهش دیگه خبر ندارم، حتما یه قداستی داره که طرف از میهن خودش میزنه میبره جای دیگه، حتما دیگه، چون منطقی که نیست، حتما یه قداستی چیزی داره که قداست های غیر منطقی هستن تو جهان. ما مقدساتمون البته منطقیه، عقلانیه، ولی بعضی جاها یه مقدساتی دارن غیر عقلانی، شاید از اونجور مقدسات هست. شما بفرمایید مشکلات اقتصادی ما حل بشه، فرهنگ جنوب شهریان مثل بالا شهریان میشه یا فرهنگ بالا شهریان مثل جنوب شهریان میشه؟ در برخی از زمینه‌های فرهنگی که میدانیم ابی نداره این دو فرهنگ از خیلی از جهات یکسان بشن، ولی خوب بشن و یکسان بشن. اینا انواع امتحاناته. خب صد عن سبیل الله یعنی این که امام باقر علیه السلام فرمود از راه ولایت علی ابن ابی طالب. ما الان کجای این راه هستیم؟ ما الان چه موانعی میبینیم؟ فلسفه انقلاب اسلامی اینه که این موانع رو برداره. این موانع رو که برداشتیم شاید حضرت ظهور بفرماید، حالا دیگه شاید هم نه قطعا، ولی حالا چه زمانی هست، چند تا صد دو باید برداریم، چند تا مانع، این موانع چیا هستن، اینا حالا چیزایی است که میتونیم در موردش صحبت کنیم. بعضی علاقه دارن میگن اصلا ظهور به ما ربطی نداره، خدا میدونه. پس آقا ما چی کاره ایم الان این همه داریم فعالیت میکنیم؟ نه شما کارتو بکن، الکیه اینا سرکاری؟ نه سرکار که خدا نمیذاره هیچ وقت مردم رو. موانع ولایت مداری و موانع این که ولی خدا ولایتشون حاکم بشه، اینها باید برداشته بشه. صد و عن سبیل الله، اونا مانع گذاشتن برای راه خدا، ولی این موانع هنوز برداشته نشده. اختصاصا به اون قوم بنی امیه نداره، اون قوم پیشتاز بودن در مانع گذاشتن، انگیزه داشتن، زمینه اجتماعی داشتن، خیلی های دیگه همکاریشون کردن، طلحه و زبیر هم باشون همکاری کردن، خوارج هم باشون همکاری کردن. خوارج گفتن هم امیرالمومنین رو بکشیم هم معاویه رو، معاویه هم حمله کردن، حالا مجروح شد معاویه، شمشیرشون یکم محکم‌تر خورده بود، خب اونم کشته بودن دیگه. میگفتن ضد بنی امیه هم هستن، ولی عملا به نفع بنی امیه کار کردن، عملا کمک به همین جریان شد. لذا مانع راه ولایت رو باید واقعا شناسایی کرد. مانع راه ولایت چیه؟ یه سوال بکنم بعد به این بحث برگردیم. چرا خداوند متعال می‌فرماید اثر عمل اینها رو تباه می‌کنیم، ولی باز هم حق سوار نیست؟ جالبه ها، این سوال خیلی قابل تأمله. خدا می‌فرماید اضل اعمالهم، ما اثر الذین کفروا رو، کارشون رو از بین میبریم. خب پس از بین بردید دیگه خدا، حالا پس حق چرا سوار نیست؟ چرا در واقع سبیل خدا، راه خدا باز نیست؟ ما که میبینیم هنوز راه خدا غربت داره. این سوال خیلی خوبیه. خدای تو اگر میزنی که حضرت امام از روی تفسیر این آیه شاید فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، و چرا ما پیروز مطلق نیستیم در این میدان؟ پیروز نسبی انصافا هستیم ما، نسبت به امکاناتمون، نسبت به دشمنی های اونا، نسبت به اون چیزی که اونا میخواستن ما رو نابود کنن، نسبت به این چیزی که ما باور نمی کردیم به اینجا برسیم، پیروزیم، مطلقا پیروزیم، ولی نسبت به اینها منطقه به طور کامل که پیروز نشدیم. که کاخ سفید و مثلا کاخ سفید به معنای مظهر استکبار اینو از بین ببریم که نشده. این به این خاطره که ما اهل سبیل خدا، ما اهل راه خدا نیستیم. این سوره یک نهیب بزرگ داره به ما میزنه. آقا من که اونا رو عبه میبرم، شما چرا دکون نمیخورید؟ خدا مفت چنگ ما نمیخواد قرار بده، نمیخواد ما بدون شایستگی داشتن درباره حق به پیروزی مطلق برسیم، نمیخواد، این کارو نمیکنه. مردم مکه بدون داشتن شایستگی کامل پیامبر اکرم رو دیدن. کم شخصیت پیغمبر اکرم. مردم مدینه بدون شایستگی کامل پیغمبر اکرم رو دیدن. کم عظمتی داره این وجود نازنین. چیکار کردن باش؟ پیروزشون کرد، بر سر خان نعمت تمدن اسلامی اونا رو نشوند، از بدبختی ها نجات پیدا کردن، حالا تازش خودشون شدن عامل بدبختی، در خانه امیرالمومنین آتش زدن. عجب بی ظرفیتن این مردم. خداوند متعال حضرت موسی رو فرستاد، بنی اسرائیل رو نجات دادن بدون شایستگی کافی. چی شد؟ دشمن یه شبه بین رفت، پیروزی مطلق گیرشون اومد. بعدش چیکار کردن؟ گوساله پرست شدن. عجب مردم ناشکری، اصلا نمیشه به شما رو داد انگار. خدا میگه به زبان حال این اتفاقهایی که افتاده، خدا دیگه این کارو نمیکنه. وقتی حق رو میخواد برقرار کنه برای همیشه صبر میکنه تا شایستگی های کامل پدید بیاد. وقتی که پیروزی مطلق پدید اومد دیگه بعدش کسی خراب نشه، نه مثل قوم بنی اسرائیل، نه مثل امت پیامبر اون خرابکاری ها رو نکنه. اینو باید چیکار کرد؟ اونا هم صد عن سبیل الله میکنن، اونا رو خدا اثرشون رو عبه میبره. پس راه خدا چرا باز نمیشه؟ چون ما شایستگی نداریم. ما آقا عضو باند بنی امیه که صد عن سبیل الله بکنن نیستیم. خب احسن، حالا عضو گروه باز کننده راه خدا هستی یا نیستی؟ اونم درش حرف دیگه، نیستیم دیگه، تا یه حدی هستیم، تو این صحنه هستیم، تو اون صحنه نیستیم. باید رشد کنیم و از اول انقلاب تا الان هم واقعا رشد ایجاد شده تو این ملت. من به بعضی از این جوونا میگم میدونید چند درصد زمان جنگ رفتن جبهه؟ باورشون نمیشه. اینا نوادر جامعه ما بودن، حالا همه بهشون افتخار میکنن. بله معما چو حل کشت آسان شود، ولی اونایی که نرفتن اونا رو ما میشناسیم، توی حوزه میشناسیم، تو دانشگاه میشناسیم، ما دیگه نمردیم که. میدونیم دیگه. پس خدا اثر کار کافران که مانع میشن رو از بین میبره. خب پس چرا حق سوار نمیشه؟ چون اهالی حق، طرفداران حق، اون شایستگی لازم رو ندارن. اونها باید به اینجا برسن. برای اینکه طرفداران حق به این شایستگی برسن چیکار باید کرد؟ تو همین سوره آمده. فقط خواهش میکنم، تمنا میکنم با نگاه اشاره‌ای قرآن، اشاره‌ای بودن قرآن، این سوره رو بخونید. هرچی حرف خدا به کافران میزنه شما بگید، تو خودت بگی، به خودت بگی، نگو این ببین داره تیکه میندازه به ما. چون در روایات فرمودن که قرآن نازل شده به ایاک اعنی و اسمعی یا جاره، به در میگم دیوار تو گوش بده، همه آیاتی که درباره کفار و منافقین هست خطابش مؤمنینه. مؤمنین قرآن میخونن، کفار ممکنه بشنون، ولی کیا قرآن میخونن؟ ما میخونیم. اینا رو بخون، بر تو دارم میگم. لذا اگر میخوایم از این طرف راه خدا رو باز کنیم، باید بیان چیکار کنیم؟ این سوره مبارکه رو، کنایه هاشو بگیریم، اشاره هاشو بگیریم. مثلا در همین سوره مبارکه که این آیاتی که خوندیم، همه کنایه های این سوره رو، من حالا بحثمون چون تو این زمینه است دارم عرض میکنم، این آیات آخر سوره رو اگر شما دقت بکنید، میفرماید خدا در واقع باطن شما رو بیرون خواهد آورد. اجازه بدید حالا قبل از این آیه رو بخونم. میفرماید که ان یسالکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج ادغانکم. اگر شما ازتون سوال بشه، درخواست بشه که انفاق کنید در راه خدا، اصرارم بشه، باز بخل میورزید. یعنی چی؟ آیه بعدش نشون میده این آیه یعنی چی. ما الان در مورد چی صحبت میکردیم؟ بنی امیه که اثر عملشون تباه میشه. خب از این طرف حق چرا مستقر نمیشه؟ آیه آخر میفرماید ها انتم ها اولاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله. فی سبیل الله، سبیل الله رو دیدید اولین آیه چی بود؟ سدن سبیل الله. حالا باز کردن راهش چیه؟ همینجا داره میفرماید تنفقوا فی سبیل الله. سدن سبیل الله چیه؟ مثلا بخل ورزیدنه، مثلا موارد دیگه است که خب عملیات های مختلفی انجام میدن. آقا ما میخوایم، خدا میفرماید من موانع رو برمیدارم. خب شما بیاد حالا راه رو باز کنید، مانع برداشته است، شما هم باید یه اقدامی بکنید. حالا این اقدامی که خدا میفرماید ما بکنیم، این میرسونه ما رو به ظهور و فرج. بخونیم دیگه، بخونیم آیه رو ببینیم چه جوریه. ها انتم ها اولاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. بعضیاتون بخل میورزید. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. هر کی بخل بورزه خودشو بیچاره کرده، به اون فرج و ظهور و برقراری حق نمیرسه. این معنای اجتماعیشه. والله الغنی و انتم الفقرا. خدا غنی، شما خودتون نیاز دارید به این انفاق. زندگیتون سامان پیدا نمیکنه انفاق نکنید. این حرفی بود که شبهای اول زدیم. این سوره یکی از آثار بسیار مهمش اینه که آدمو واقع بین بار میاره. دوباره ببینید اینجا والله الغنی و انتم الفقرا. شما نیاز دارید واقعا به اینکه انفاق بورزید. مثلا امام باقر علیه السلام فرمود پولاتون رو با هم دونگی خرج میکنید؟ دونگی نه، چجوری بگیم؟ مشارکتی، مواساتی؟ گفتن نه. فرمود اگه این کار رو بکنید هیچ کدومتون دیگه فقیر نمیشید. چقدر روشن دارن. بعد اون آخه این سخته. فرمود یاران آن کسی که قیام خواهد کرد اینجوری هم. فرج با چی میاد؟ با همین انفاق. معلومه اصلا کاملا. حالا ببینیم این آیه ربطی به آخرالزمان داره یا نه. والله الغنی و انتم الفقرا و ان تتولوا. اگر پشت کنن مؤمنین چی میشه؟ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. خدا یه قوم دیگه جای شما میاره، اونا دیگه مثل شما نیستن. یعنی اونا دیگه بخل نمیورزن. درسته؟ پرسیدن این گروه کیا هستن؟ فرمود فامیلای سلمان فارسی. معلوم میشه چیه؟ این سنت استبدال، یعنی قوم سلمان فارسی میاد، اهل بخل نیست، راهو باز میکنه. اینا علل قاعده آخر الزمانن و سربازان حضرت ولی عصر ارباب الله الفدا میشن و ظهور محقق میشه. خیلی واضح شد مسئله یا نه؟ یه بار مرور کنیم. ان الذين كفروا اختصاص نداره به یه گروه خاص، ولی اگر بخوایم یه گروهی رو به عنوان برجسته مصداق برشمریم، بنی امیه. این یه نکته. عن سبیل الله یعنی از طریق ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام خواهیم رسید، ولی عن سبیل الله صد میکنن، خدا فرمود ازل اعمالهم، عمل اونها رو تباه میکنه. اگر اونایی که مانع میشن عملشون تباه میشه، پس چرا حق سوار نمیشه؟ برای اینکه ما اهل سبیل خدا نیستیم. خب ما میخواییم آقا اهل سبیل خدا بشیم تا حق لیظهره علی الدین کله پیروز بشه. چیکار بکنیم؟ آخر همین سوره فرموده است انفاق فی سبیل الله. این رمز فی سبیل اللهش معلوم شد؟ سبیل الله همینه دیگه. انگار دارد میفرماید انفاق فی سبیل الله بکنید، اون اثر صد عن سبیل الله رو که من از بین میبرم. انفاق فی سبیل الله بکنید، سبیل خدا، راه خدا باز میشه، حق سوار خواهد شد. بعد خود شما هم محتاجید به اینکه این کارو بکنید. با هیچ سیستم اقتصادی دیگه جهان و جامعه و جامعه دینی آباد نخواهد شد، با هیچ طرح اقتصادی دیگه. حالا اینو یه زمانی میگفتیم میخندیدم، میگم برو بابا کشورهای پیشرفته رو نگاه کن. حالا که کشورهای پیشرفته به کنسی خوردن، اطلاعات زیاد شده، بعضی از کشورهای پیشرفته رو تو هرگز حاضر نیستی مثل اونا زندگی کنی، مثل چین هرگز حاضر نیستیم اونجوری زندگی کنیم، اون پیشرفت رو نمیتونیم تحمل کنیم. خب پس چجوری میشه زندگی کرد؟ با انفاق. حالا انفاق شرحش چیه؟ بماند. کلیتش رو میدونیم که یه جورایی امتحان مالیه، امتحان اقتصادیه و باید جامعه درگیرش بشه. اگر ما در سبیل خدا انفاق بکنیم، راه خدا باز خواهد شد. بعد در مورد کسانی که صدر اسلام بودن، خداوند متعال چی فرمود؟ فرمود یه گروهتون بخل میکنید، یه گروهتون بخل نمیکنید. صدر اسلام اینجوری بود. اگه همه بخل میکردن که اسلام شکل نمیگرفت. چون یه گروهی بخل کردن، یه گروهی بخل نکردن، بالاخره اسلام جون گرفت و یه ادامه پیدا کرد. ولی خدا این وضعیت رو نمیپسنده. تا آخر که نمیشه یه گروه بخل بکنن، یه گروه بخل نکنن. وقت اون گروهی که بخل میورزن، میرن حق بقیه رو میخورن. امیرالمومنین علی علیه السلام نصف اتاقش زیرانداز نداره، خاک خالیه. حالا خاک یا هر وضعیتی که اون زمان بوده، ایشون بخل نمیورزیده از انفاق. دیگران اومدن بخل ورزیدن، شطور شطور از بیت المال غارت کردن بردن. نمیشه که. میفرماید فمنکم من یبخل و من یبخل فانما یبخل عن نفسه والله الغنی و انتم الفقراء. خدا غنیه، یه گروهتون بخل میورزید. بعد خدا میفرماید، خب وقتی میفرماید یه گروه بخل میورزید، یعنی یه گروه هم بخل نورزیدن دیگه. اگه یه گروهی بخل نورزن در یه جامعه‌ای که یه گروه دیگه دارن بخل میورزن، اینا غارت میشن در واقع. خدا میفرماید من یه قوم دیگه جای شما میارم، اونا مثل شما نیستن. یعنی چی؟ بفرمایید، بگید الان شما. اونا مثل شما نیستن یعنی چی؟ همشون انفاق میکنن، نه یه گروهیشون. ما الان تو جامعه همون داریم یه گروه همون اهل انفاقن، جان خودشون هم میگذرن. از دارایی خودشون هم میگذرن، ولی هممون اینجوری نیست. البته خیلی وضعمون خوبه، عموم مردم به اونایی که بخل نمیورزن احترام میگذرن، ولی فقط احترام میگذرن، نه انگار انتظار خدا خیلی بیشتر از این حرفاست. بعدم فرموده است که این قومو بیارم دیگه مثل شما نیستن، به اونا میفرماید. پس ما نباید مثل اونا باشیم. بعدم فرموده است که در روایات این قوم قوم سلمان فارسی هست. وظیفه ما کاملا مشخص شد. ما باید راه خدا رو باز کنیم. خدا اثر میده به کارمون. مهمترین اقدام بر گشودن راه خدا چیه؟ انفاقه. الان ما 10 سال بیشتر نام سالهامون نامهای اقتصادیه. امتحانامون همه امتحانهای اقتصادیه. سیستم اقتصادی مملکت باید تغییر کنه. ساختار باید انفاقی بشه تا سرمایه داری. سرمایه داری هر کی برای خودش برمیداره. انفاقی بخواد بشه چی؟ یعنی چی آقا ساختار اقتصادی؟ یه نمونه ساده کوچولو ابتداییش تعاونی. تعاونی قوی بشه تو کشور. تعاونی با بخش خصوصی چه فرقی داره؟ فرق داره. در بخش خصوصی هر کی صاحب اموال خودشه و رقابت میکنن با هم، همدیگر رو شکست بدن. اما در تعاونی هر کی هر مقدار میاره و هر مقدار کار میکنه سهم مساوی برمیداره و در واقع دارن برای همدیگه انفاق میکنن. به همین دلیل تو کشور ما تعاونی نمیگیره، شرکت سهامی میگیره، میگه چند تا سهم مال من، به همون درصد هم سود باید به من بدی. تعاونی یه جور دیگه است، یه چیز دیگه است. حالا چیکار کنیم؟ بخشی از زندگیمونو هممون بیاد متعهد بشیم تعاونی. بخشی از سرمایه‌مون، بخشی از کارمون، بخشی از انرژیمون نمیخورن که ما رو، که اونم برای خودش یه سودی داره، یه تلک تلکی داره. البته اسلام که میگه اون برکت داره. حالا صورت‌های تعاونی هم ممکنه متفاوت باشه ها. هر بچه مذهبی، هر شیعه اثنی‌عشری، هر حزب اللهی، هر نیروی انقلابی یه بخشی از زندگیش چیه؟ اقتصادیه. یه بخشی از زندگی اقتصادی خودشو مبتنی بر انفاق انجام بده. این کمک به باز شدن راه خداست. اون صد عن سبیل الله بود، این فی سبیل الله در جهت تقویت راه خداست. شما فکر میکنید یه زمانی برسه ما جدی بگیریم این حرفا رو؟ یعنی واقعا الان همه چی معطل همین ماجراست. آقا من دیگه قرآن خوندم دیگه برم. بعضی میدونی با آیات قرآن چجوری برخورد میکنن؟ خیلی شوخی میگیرن. یعنی حالا خدا یه مثال انفاق زده. نه بعید میدونم جدی گفته باشه. عجبا. تا اگه پدر حکیمی داشتی و میدونستی این پدر تیکه هایی که میندازه همه معنا داره. پدر، نه خداوند متعال، پدر معمولی، و این میدونستی که هر چی میگه معنا داره و حرفاشو با اشاره میزنه، همین حرفو به شما میزد، چی میگفتی؟ میگفتی بابام حتما، نه مسئله انفاق خیلی عمیق تره. گفت به عنوان مثال نمونه ذکر کنم، ولی منظورش چیز دیگه بود. منظورش این بود که اصل ماجرا اینه. نه بابای من آخه همینجوری هر مثالی رو نمیزن. بابا بابای شما این حرف زده باشه، اینجوری حرف زده باشه، احترامش رو حفظ میکنی، میگی حتما حتما یه قصد جدی داره. حالا خدا میفرماید. سوره با الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله آغاز میشه، پایان پیدا میکنه با چی؟ در واقع الذین آمنوا. حالا الذین آمنوا تصریح نشده که باید انفاق بکنن فی سبیل الله. معناش چیه؟ واضحه دیگه. بگو واضحه، من دیگه نفس نزنم. واضحه؟ حالا ما انفاق کنیم یعنی چی؟ در این باره مقدار صحبت کنیم. بذارید اینو یه شب دیگه صحبت کنیم، چون انفاق یکی از کلید واژه‌های جدی در این سوره مبارکه است، نمیشه با چند تا تذکر از کنارش عبور کرد. فقط یادتون باشه انفاق یک رفتار نیست، یک سیستمه. میگیم سیستم سرمایه‌داری، سیستم کمونیستی، یه نظام اقتصادیه. انفاق یک نظام اقتصادیه. بعضی ها میدونید چی میگم؟ میگم قرآن زمانی اومده که زندگی روستایی بوده، حرفاش به درد امروز نمیخوره. یعنی خدا حرفاش روستاییه، شهری نیست. اینجوریه؟ الان میاد شهر رو میبینه، خودم یا عجب چیزیه بابا، چی کار کردن واقعا؟ چرا بعضی انقدر وجودشون مضحکه؟ شما جای خدا بودی پیشبینی شهرهای آینده رو میکردی؟ شما که هیچی نیستی، خداست. خیلی مثلا باحال انا، یعنی حال میدن به ما، یعنی میدونی حال ما نمیدونم با. حالا گرفتمون رو میگیرن، حال خوش بهمون میاد، خوشحال میشیم میبینیمشون، مثلا همیشه لبخند میاد. چیکار کنیم دیگه؟ خودشون وجودشون جوکه کلا، بعد اینقدر جدی این جوکا رو اجرا میکنن. روشن فکران آدم بیشتر خندش میگیره. این حرف ها مال اون زمانه. عجب. خب انفاق فی سبیل الله. من امشب ولی میخوام روزه بخونم، نمیخوام بحث رو بیشتر از این ادامه بدم. یه روایت براتون بخونم. دوستان من ببینید، یه بار دیگه مرور کنیم. تا اینجا معلوم شد که برای خدمت کردن به راه خدا یکی از کلیدی ترین یا کلیدی ترین اقدامات چیه؟ انفاق. لازم انفاق یا نه؟ بفرمایید. چقدر لازمه؟ چقدر لازمه؟ بگید مثلا هر چی کلمه به ذهنتون میرسه بگید. 100% لازمه. درصدی هم نگید، مثلا خیلی بگید که حرفای کم کیفی بزنید کمی. کامل لازمه، واجبه، چی؟ تو هر جا میتونیم. 100% ضروریه، حیاتیه. خوبه این کلمات دیگه. پس انفاق تنها راهه. خب حالا من یه روایت میخونم، بعدش نظر بدید دوباره ببینیم چقدر ضروریه. آماده هستن همه دوستان؟ بله. من لم ينفق في سبيل ولي الله ابتلي بان ينفق في سبيل عدو الله. کسی انفاق نکنه در راه ولی خدا، مبتلا میشه به این که انفاق کنه در راه دشمن خدا. ضرورتش حالا بالاتر رفت یا نه در ذهن شریف شما؟ خیلی بالاتر رفت. بریم محضر امیرالمومنین. اینایی که در راه امیرالمومنین خوب مایه نذاشتن، خوب مایه در راه یزید گذاشتن که امام حسین رو بکشن. این شد ماجرا. اینه. اینو چیکارش کنیم؟ امیرالمؤمنین رو خوب کمک نکردن، نتیجه چی شد؟ یزید رو خوب کمک کردن. مردم کوفه نامرداش، شما که میگفتید تابستون گرم نمیریم، زمستون سرد نمیریم، شما که اهل جنگیدن نبودید، چجور یزید آمد که حسین را به شهادت برساند، همه تون رفتید، خوبم رفتید، کشته هم دادید. عجب صحنه هایی داره ایجاد میشه تو تاریخ، تو رو خدا نگاه کنید. اینا غم های دل علیه. برای غم های دل علی گریه کنید، زخمی که به جگرش افتاد، لای همه عالم فدای او بشون، او کوچکترین زخمی بر بدن مطهرش وارد نشه. امیرالمومنین سر چه جنگی میگفت مردم برن؟ مردم نمیرفتن. گروه های تروریستی یک گروه بودن، می اومدن به روستاها حمله میکردن، میرفتن. امیرالمومنین میگفت برید از خودتون دفاع کنید، اونا میان غارت میکنن. نرفتن. بعد یزید گفت حسین داره میاد کوفه، برید بکشید حسین، و همه رفتن. دزدامیان حالشو ندارید برید بزنید کنار آسوده زندگی کنید. چجور میشه حسین با زن و بچهش داره میاد، نیومده شما رو غارت کنه؟ نامردا، 30,000 نفر. امیرالمومنین 2,000-3,000 نفر اگر داشت، جمع کرده بود ماجرای اون طرف رو. 30,000 نفر. وقت چند هفته تمام آهنگری های کوفه، یا علی از این کوفه نرو، این کوفه وحشی میشن بعد از تو، یا علی چی کار داری میکنی با رفتن خودت مولای من؟ چند هفته تمام آهنگری ها در راه خدا فقط شمشیر و نیزه میساختن برای قتل حسین. و هی آقا میفرمود بلنشین بریم. مقتل ابا عبدالله الحسین با مقتل امیرالمومنین مدلش فرق میکنه. مقتل امیرالمومنین بیشتر جنبه روانی داره. حالا من یه روزه مقتل امیرالمومنین بخونم برای شما. یه بار ایستاد امیرالمومنین، هر چی صحبت کرد هیچ که تکون نخورد، عکس العمل نشون ندادن، هیچی. آقا ناراحت شد، غضبناک شد، غریب، مظلوم، تنها، شمشیرشو برداشت، خودش صحبتشو قطع کرد، راه افتاد رفت، گفت من خودم تنهایی رفتم. و مردم نگاهش کردن، چند نفر دویدن دنبال حضرت، اینقدر اصرار، آقا تو رو خدا یار جمع میکنیم، حالا شما برگرد، حالا خواهش میکنیم. فرمود هیچ کی جواب من رو نمیده، من خودم تنهایی میرم. چیکار کنیم؟ بریم کنار بستر علی امشب بگیم علی راحت شدی از دست این مردم؟ چی بگیم؟ از شر این مردم خلاص شدی. من لم ينفق في سبيل ولي الله، چی میشه؟ مبتلا میشه، در راه دشمن خدا میره عمل میکنه. یا صاحب از زمان به ما رحم کن، ما اگه برای تو کم بگذاریم مبتلا نشیم برای این که در راه دشمن تو کم نذاریم. ما رو بهمون رحم کن. یکی از فلسفه های غیبت همینا رفقا، من به شما بگم امام بیاد کمک بگیره، کمک نکنیم میریم تو صف دشمنان به دشمنش کمک میکنیم. آقا این سنت خداست، مبتلا میکنه دیگه، دست خودت نیست، چاره ای ندارم. میومدن کربلا، نه سنگ زدن نه شمشیر زدن، فقط تو سیاهی لشکر بودن، میگفتن چاره ای نداریم. یکیشون خواب دید، انقدر آدم خوبی بود که خواب دید بعد از عاشورا، یه شب خواب دید، ثبت شده در تاریخ، صحرای محشر رسول خدا دستور مجازات قاتلین میدن، اینم تو صف آوردن، آوردنش جلو. میگه من تو خواب گفتم یا رسول الله من نه تیر زدم نه نیزه زدم نه سنگ زدم، فقط سیاهی لشکر بودم، تماشا کردم، میدونستم حسین بچه توه، میدونستم اینا دارن اشتباه میکنن. ببین چه آدم خوبی بوده، حالا خواب دیده. رسول خدا با اشاره ای دستور دادن جفت چشمهاش رو نابینا کردن، تمام اون نابینا. میگفتن کجا کور شدی؟ میگفت تو خواب رسول خدا دستور داد. اومدی داری میبینی حسین منو محاصره کردن. وقت امیرالمومنین خودش تنهایی اینجوری بذاره بره، خیلی هولناک. غمهای امیرالمومنین، کمک نکردن به ولی خدا، به امیرالمومنین، چه بلایی سر کوفه آورد. آقا مردم بصره نه قاتل امیرالمومنین نشدن، مردم شام قاتل امیرالمومنین نشدن. چرا؟ ببخشید، مردم شام و مردم بصره قاتل ابا عبدالله الحسین نشدن، مردم کوفه قاتل ابا عبدالله الحسین شدن، با اینکه مردم شام دشمن علی بودن، جنگیده بودن با امیرالمومنین. مردم بصره هم اگر هم دشمن نبودن جنگیده بودن، پروندهشون سیاه‌تر بود. مردم کوفه کاهی کمک هم کرده بودن، ولی اینا شدن قاتل امام حسین. چرا؟ چون یه روزی برای علی کم گذاشتن. چون یه روزی علی صدا زد یا رسول الله خسته شدم از دست این مردم. انفاق نکردن در راه ولی خدا ساده است. صدا زد حسنم حسینم، اینایی که اومدن دمه در اینا رو بفرست برن، از این شیری که آوردن برای این یتیما بدید، برای اون قاتل هم بدید از این شیر. همه رفتن، همه رو فرستاد. سعسعه یکی از اصحاب امیرالمومنین بود، گفت من نمیتونم برم، من پام نمیکشه، آقا اگه اجازه بدن من ببینمش، والله اینجا در خونه هست. امام حسن مجتبی اومد صدا زد یا علی، پدر گرامی من، پدر عزیز من، سعسعه نمیره، میگه من میخوام آقا رو ببینم. فرمود سعسعه از خودمونه بگو بیاد. راهش دادن. سعسعه میگه وقتی رفتم یه دستمال زردی به چهره آقا، به پیشانی آقا بسته بودن، من نفهمیدم چهره آقا زردیش بیشتر بود یا زردی اون دستمال. هی بیهوش میشد، هی بیهوش میومد. یا امیرالمومنین مارم کنار بستر دفشب راه بده. علی لعنت الله علی القوم.